کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
چه درد سرتان بدهم؟ سالها گذشت و ستاره اقبال علی شاه ها افول کرد و تحولات عظیمی در تاریخ ممالک محروسه رخ داد که شرح آن از موضوع ما خارج است، تا اینکه دوران سلطنت به نظرقلی رسید. این نادره دوران و عجوبه زمان، بعد از آن که دشمنان میهنش را از شرق و غرب و شمال و جنوب توپزی زد و لتوپار کرد و زمام امور را به دست گرفت، یکهو هوا ورش داشت، آن هم به علت اینکه کتاب‌های اسکندرنامه و رموز حمزه و حسین کرد را برایش به ترکی جغتائی ترجمه کرده بودند و بیمیل نبود که او هم در این دو روزه دنیای دون وظیفه مهم اجتماعی بازی کند و هنرنمایی بنماید، تا نام نامیش در کله موجودات میروک تخم ترکه حضرت بابا آدم جاویدان بماند. اگرچه چشت خوره شده بود، اما نمی دانست چه بهانه‌ای بگیرد و از کجا شروع بکند، تا اینکه زد و سه تا از متعلقاتش رقی سلطان و جیران خانم و مم آقا که هرچه جادو و جنبل و دوا و درمان از دستشان برمی آمد کردند و بچهشان نشده بود، بالاخره عقلشان را روی هم ریختند و دست به دامان رمال و فالگیر شدند. آنها هم که از اداره تبلیغات متولی توپ مرواری بودجه سری دریافت می کردند، متفق الرأی توصیه نمودند که برای آبستن شدن فقط یک علاج قطعی وجود دارد و آن این است که بروند گردنه خیبر و به راه نمایی فیلبان گجراتی روی لوله توپ مرواری سوار بشوند تا مرادشان برآورده بشود. مخدرات هم ناچار زیر جلد نظرقلی افتادند و هی نقه زدند که مگر تو از حسین کرد و اسکندر رومی و مهتر نسیم عیار بی قابلیت تری؟ پاشو گورت را گم کن، برو اگر راست میگویی هفت پرکنه هند را بگیر، آنجا پر از پول و پرتقال و جواهرالات است. وانگهی اگر توپ مرواری را از چنگ هندی ها درآوری، نانت توی روغن است. علاوه بر هفت پرکنه هند، تمام دنیا را فتح الفتوح خواهی کرد. نظرقلی اول استخاره کرد و بعد شیر یا خط انداخت. دست بر قضا هر دو خوب آمد. با خودش گفت گنه این ضعیفه ها که بیر دندد دها کمداری، ایامینگا باغنا یلگوی دیلر، منیم متحر اجدادیم از الله قلی رحمت قلی امام قلی همت قلی. پرانتز، در متن دو بار لغت قلی تکرار شده است، ما یکی از آنها را حذف کردیم. گویا مقصود از قلی دوم کله حمال‌های معروف چینی است که بار روی کولشان می‌گیرند و به این مناسبت به لفظ عجم کولی نامیده می‌شوند که همان قلی باشد، ولیکن این لغت نباید با کولی قرشمال اشتباه بشود. والله اعلم به حقیقت الاحوال و الامور. پرانتز بسته. دان حبوت آدم بن گاباخ امروز شاه بوده، تا تو سر مرده زده، باج سیبیل گرفته، سقل خراجی اخزی کرده. پس من چرا هفت پرکنه هندی نگین التیما در نیاوردی؟ تا منیم خزانه پور و پیمان شده و منیم ناممیم شهرتی عالمگیر بشود و تاریخ دا ثبت بشود. شاعر دا چخ یخچی و چخ گزل فرموده، نادرودی گباخ دا درسون قلی، شهرتی با سسین بردان اسلامبولی. من دا چخ میخوام برایم نقل ساخته، افسانه پرداخته و الله مقامی منیم ایچون درست کرده و منیم زندگانی میزین مزهک و قلرین بیر بیوک اخلاقی نتایج بگیرد دا. اگر توب مروارینی به چنگ آورده که منیم چرکیم یقلی دور، اونان سرا آدم عالم حسابی پاک دور. این دیگده بیله بیر برقاسا جنگ بکنم که خلق الله هموسی انگشتی در گت بگذاری و متحیر بمانی. پانویز ترجمه: باز هم این ضعیفه های ناقص عقل که راه پیش پایم گذاشتند. من همه نیاکان مطهرم از الله قلی و رحمت قلی و امام قلی و همت قلی قبل از هبوط آدم تا الی امروز شاه بودند. تو سر مردم می زدند، باج سبیل و خراج ریش می گرفتند. چرا نباید هفت پرکنه هند را زیر نگینم در بیاورم تا خزانه ام پروپیمان بشود و اسمم سر زبانها بیفتد و در تاریخ ثبت شود؟ شاعری شعر بسیار عالی و خوبی گفته است که نادر کسی است که در جلوش بندگان ایستاده باشند و شهرتش از اینجا تا اسلامبول را بگیرد. من میخواهم برایم قصه بسازند و افسانه بپردازند، مقام الوهیت برایم بتراشند و از وقایع مضحک زندگیم نتایج اخلاقی بگیرند. اگر توپ مرواری را به چنگ آوردم که نانم در روغن است، دیگر حساب عالم آدم پاک میشود. حالا جنگ برقاسایی بکنم که همه مردم انگشت به فلان حیران بمانند. چون آدم یغور خشنی بود و از حق بازی ها و موش مردگی ها و چاپلوسی های سیاست مداری چیزی سرش نمی شد، به مهاراجه کاپوتوالا خیلی بیرو در وایسی پیامی به این مضمون فرستاد: عجب بیزدا یخچی موقع رسیده، ایندی که سنین مملکتین سگ خور شده، همسایالیخ دا حق خودتو ادا کن، بلکی بیور مشام با گت با نظره بیعت اله، یا گل اردبیله زراعت اله، بیزدا واروخ حقیقتی بودر کی بگذار بیر دفدا برای جنگ بیر دوز بهانه گفته بشد. الله اندلسوسون غیر از این اسمی جنگی خودم را اسلام یلدونا جهاد گویرم. ترجمه: ما هم سر قسمت رسیدیم، حالا که مملکتت سگخور شده حق همسایگی را به جا بیار. چنان که خودم فرمودم، یا بیا با نظر تو بیعت کن یا برو کنگ ورز راعت کن. ما هم هستیم، بگذار اقلن یک جنگ هم در این دنیا بهانه راست حسینی داشته باشد، وگرنه ممکن است که اسم جنگم را جهاد اسلامی بگذارم. اما در انتظار جواب ننشست، فوراً فرمان بسیج عمومی صادر کرد و هرچه امیر نویان و امیر تومان و ده باشی و مین باشی و یوز باشی و باشماخچی و ایاخچی و غورچی و یورتچی و چرکچی و قوشچی و اشک آقاسی بود، با گرز و دگنک و سیخک و قمه و قمچی و تخماق و قداره و نیزه و شمشیر و گزلیک و دشنه تجهیز کرد و ساندید. اما چون اداره سررشتداری در سازمان ارتش خود نداشت و نمیخواست از مرور عساکر منصور دیار اسلام ویران شود و این معنی موجب شماتت اصحاب کفر و ظلام گردد، برای جلوگیری از اجحاف لشکر به مال و منال و محصول و پول و حتی بچه های مول خلایق، مخصوصاً به افراد توصیه فرمود که در چکمه خودشان دانه جوی بیندازند تا از رطوبت پای آنان جوانه بزند و بارور گردد. ضمناً در صورت زیغ خاربار آذوق سر خود باشند و از محصول آن سد جو کنند. روز قبل از حرکت یک دانه جو در چکمه‌اش انداخت و گفت: سن ولاسن تا هفت پرکنه هندی منیم نگین انبر نشین آلتیندان گتمر مسه، هر چند که من عمری بوده اما به حضرت عباس آندا سسون کی بو چکمنی از پا در نیاورده. ترجمه: به جان خودم تا زمانی که هفت پرکنه هند را زیر نگین انبرنشینم در نیاورده هم، اگرچه عمری هستم، اما به حضرت عباس قسم که این چکمه را از پا در نخواهم آورد. توضیح آن که چندی بعد میرزا کوچک خان هم گفت: به قبله حاجات قسم که ریشم را تا موقعی که ایران را تمشیت ندهم نخواهم تراشید. و هیتلر هم روزی گفت: به سر مبارک وطن صاد عین قسم سبیلهایش را توی خون تر کرده ام که تا دنیا را قبضه نکنم این یک تا پیرهن را از تنم نخواهم کرد. ولی این دوتا به علل انشعاب ایدئولوژیک کارشان به جایی نرسید و نظر قلی ما تنها کسی بود که به قول خود وفا کرد. باز هم توضیح آن که چون به راه افتاد قشونش مثل مور و ملخ همه شهرها و آبادیهای سر راه را می چاپید و می گذشت. به همین مناسبت صحرای قهستان که تا آن زمان از غایت معموری رشک نگارخانه چین بلکه حیرت افزای بهشت برین بود، به حالت امروز افتاد که افتاد. بالاخره پس از هفت ماه آزگار وارد گردنه خیبر شد. دم گردنه خیبر اگرچه قشون نظرقلی پشت ساقه های جو که از چکمه هاشان بیرون زده بود قایم با شکبازی در آورده بودند که به زبان فنی استتار یا کاموفلاژ می نامند، ولیکن دیدبانان هندو متوجه آنها شدند و برای سرلشگران خود خبرچینی میهن پرستانه کردند و به دریافت 7 روپیه مزد جاسوسی سرفراز گردیدند. لذا 2 اردوی خصم بوق و کرنا زدند و حسابی مساف دادند. هندوها که از همه جا بیخبر نشسته بودند دست پاچه شدند و برخلاف بیانیه بیت اللحم به تو بمیری من بمیرم، توپ مرواری را 2 شبه از متولی مخصوصش کرایه کردند و جلوی قشون زفرنمون نظرقلی آوردند. پرانتز: گرچه ما قضایا را کاملا بی‌طرفانه و مطابق اصول فلسفی و علمی جدید تحلیل و توضیح می کنیم، اما اینجا دیگر عرق میهن پرستی ما گل کرد و عنان اختیار را از کف رها کردیم و دل به دریا زدیم و این صفت شایسته و بایسته را از لحاظ قلقلک سجع و قافیه روی قشون نظرقلی گذاشتیم. خوانندگان محترم به سر شاهدند که ما چنین احساسات رقیقی در مقابل قشونکشی پرتغالی ها که فاصله آنها تا جزیره هرمز خیلی بیشتر بود از خود بروز ندادیم. پرانتز بستم. توضیح آن که توپ مرواری دیگران توپ مرواری قدیم نبود که هر کس می دید مو به تنش سیخ می شد و زهره می ترکانید و یا اقلن نریش می ریخت. آنقدر خشتک روئه اطلس و شلوار دبیت حاجی الاکبری و شلیته دندان موشی به آن ساییده بودند و آنقدر جواهرات گرانبها به لب و لوچش آویزان بود که یک پا بورژوا از آب در آمده بود و بیشتر به درد موزه مردم شناسی میخورد. وانگهی خود این توپ از خال شلخته ها و قشرشه ها بیشتر خوشش میآمد تا سربازان بیلمز سبیل از بناگوش در رفته خشن و قبارالود و بوگندو که هی الدرم و بلدرم میکردند، چون در اثر تبلیغات زهرآلود دموکراسی این توپ طبعاً سرجو و دموکرات و طرفدار منشور بحر عمان و بیانیه بیت لحم شده بود. باری هندوها هرچه قربان و صدقه‌اش رفتند به جایی نرسید و عاقبت در نرفت. حتی وقتی که فتیله‌اش را آتش زدند گلوله آن 7 متر خارج شد و دوباره توی لولهش برگشت. اما قشون زفرنمون که از بالای گردنه خیبر این منظره محیر العقول را مینگریست خودش را باخت و با وجود دلقشه و سستی زانو فراریدنی گرفت که آن سرش ناپیدا بود. نظرقلی که دید قافیه را باخته و خودش هم از هیبت توپ چیزی نمانده است که قالب تهی بکند فرمان داد چکمه‌اش را به زحمت از پایش در آوردند. دانه جویی که در چکمه‌اش انداخته بود از کود پای این نابغه عظیم الشأن سبز و شاداب سر به عرش کشیده بود. خوشه های جو را کند و در دهن خود انداخت و رویش هم یک مشت آب خورد. بعد چکمه را برداشت، 3 بار دور سر مبارکش گردانید و با تمام قوا به جانب سپاه مهاراج کاپوتوالا پرتاب کرد که یک مرتبه زمین شد 6 و آسمان گشت 8. به قدرتی خدا چنان بوی گندی از چکمهش در فضا پیچید که سپاه مهاراجه تاب مقاومت نیاورد و همه بیهوش و بیگوش نقش زمین شدند. بیت سپاهان هند از یسار و یمین فتادند چون کرخر بر زمین. پرانتز از آن وقت به بعد گاز خفه کننده عرض اندام نمود. پرانتز بست. نظرقلی هم نامردی نکرد، به قلب سپاه زد و از کشته پشت ساخت. اول از همه توپ مرواری را اسیر و خلع جواهر کرد، بعد هم به همچشمی سلطان محمود قصد سومنات نمود. داد خیمه و خرگاه زدند و بعد از آن که گزلیک ها و چاقوها و دشنه ها و شمشیرهای زنگ زده قشونش را حسابی تیز کرد و زهراب داد، به کرنال که رسید فرمان تاراج و قتل عام اهالی را صادر فرمود و کشتاری کرد که خون می آمد و لش می برد. فقط یک کلمه ورد زبانش بود و به ترکی سره می گفت پول استیرم، پول استیرم. ولیکن چون نظرقلی بی سواد بود از قارت و چپاولی که در هند به دست آورد به مضمون آیه کریمه و بدانید که هرچه غنیمت گیرید 5-1 آن از خدا و پیغمبر و خیشان او و یتیمان و تنگ دستان است رفتار نکرد، یعنی سهم خدا و رسول خدا و خیشاوندان و یتیمان و فقرا را بالا کشید و به روی مبارک خود نیاورد. آنگاه پادشاه عالی جاه به تعاقب مهاراجه کاپوتوالا شتافت و چند نوبت با گبران بی ایمان مقابله و مقاتله نمود و بسیاری از ایشان را به آتش دوزخ فرستاد و به هر دیار که می گذشت مراسم چپاول و غارت را به جای می آورد. تمام دارایی مهاراج کاپوتوالا را چپو کرد و خودش را به خونخواهی خوشقدم باجی و به جرم بابیگری داد شقه کردند و خیرالنسا خانم زن یائسه مهاراجه را به موجب شرع شریف صیغه 24 ساعته خود نمود و دستور داد توپ مرواری را به سرپرستی فیلبان گجراتی برای حرمش تحت الحفظ بفرستند. ولیکن اشکالی که عرض وجود کرد این بود که لوله این توپ را بار هر چهارپایی حتی قاطر هم می کردند فوراً بارور می شد و چون چهارپایان آن زمان از لحاظ شیکی نمیخواستند شکمشان پلوغ بزند و از بچه باد بکند و میان سر و همسر پیر و بدنما جلوه بکنند، از حمل لوله توپ شانه خالی کردند. به همین مناسبت عوام معتقدند که این توپ به پای خود راهش را کشیده و نمیدانیم چرا از بندر بوشهر به تهران آمده. باری توپ مرواری را برای حرم شاه به پایتخت که درست معلوم نیست مشهد و یا تهران بود آوردند. نظرقلی که از هندوستان برگشت دید از دولت سر فیلبان گجراتی و نفس مجربش همه متعلقاتش آبستن شده اند. غرق در شادی شد. فیلبان گجراتی را به خلعت شاهانه مفتخر گردانید. سپس شکر حضرت باری را به جای آورد و مذهب سنی را فی المجلس طلاق داد و به مذهب جعفری شیعه اثناعشری خودمان درآمد و داد شهر را 7 قلم آرایش کردند و 7 شبان و 7 روز آذین و طاق نصرت بستند و چراغانی مفصلی برپا کردند و برای توپ مرواری به پاس خدماتش میدان ارگ را بنا نمودند. ولیکن چون جلوی قنداق بچهش مهره ببین و بترک آویزان بود، همین که نوزاد خود یا فسقلی را دید و چشمش به مهره ببین و بترک افتاد، فوراً این نابغه جهانگشا درقی ترکید و اهالی محترم میهنش را غرق دریای غم و اندوه ساخت. اما بعدها که این توپ مورد احتیاج کافه انام و جمهور ناس قرار گرفت، جمعیت پایتخت به طرز لایشعر زیاد شد، به طوری که آذوقه ممالک محروسه کفاف اهالی را نداد و سال قحطی 88 پیش آمد. فوراً قانونی به قید 3 فوریت از مجلس شورای ریش سفیدان گذشت که این توپ حق دارد فقط سال 1 بار، یعنی 4 شنبه آخر سال، هنرنمایی کند و مراد زنها را بدهد. این بود تاریخچه توپ مرواری و سلام نام تمام ایام بکام. حالا شما گمان می کنید که فعالیت توپ مرواری به همین جا تمام شد؟ زهی اشتباه لپی. اگرچه حالا توی قیدش گذاشتند، ولی باز هم کمافه سابق دست از معجزه خود بر نداشته. گیرم منحصر به فیلد مارشال ها و جنرال های زاپاس باشگاه شده است، به این طریق که پیوسته بخت آنها را باز می کند و شکمشان آبستن می شود. ولیکن این بد مروت صاحب ها نه می زایند و نه سرزا می روند. در توضیحات توضیح راجب توپ مروارید رو می خونیم. در کتاب گوشه ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم، جلد اول، تهران 1357 هجری شمسی، صفحات 36 و 37، درباره توپ مروارید چنین آمده است: نویسنده خود این توپ را دیده و مشاهده عینی خیش را شرح می‌دهد. توپ مروارید در قسمت جنوبی حوزه میدان ارگ، محل پیکره فعلی، بالای سکویی که دورش اواخر زنجیر کشیده شده بود قرار داشت و طبق عقیده عوام نادرشاه به وسیله آن افاقنه را از ایران بیرون رانده بود و توپی بود نظر کرده شاه چراغ که بدون کمک اسب و ناقله و وسیله از شیراز تا به اینجا آمده و در این محل بی حرکت شده بود. خلاف شرح واقعی خودش که در زمان فتلی شاه ریخته بودند و دستور ساخت و ماده تاریخ آن رویش نقش شده بود، سبب مروارید بودن نام آن را هم این طور ذکر می کردند که با یکی از گلوله های آن دیوار قلعه ای خراب شد و خمره ای مروارید ناسفته از آن فرو ریخت که هر دانه آن خراج 7 مملکت بود. همین مرواریدها سبب پیشرفت و رونق کار نادر شد، حالان که نادرشاه سالها جلوتر از خلقت آن توپ می زیست و شاید گلوله اصلا از آن پرتاب نشده بود. اما اصل نام او از جهت نقش شبیه گردنبند مرواریدی بود که برگردن آن کشیده بودند. این توپ در حدود 2.5 متر طول لوله و سر تا انتها میان 30 تا 50 سانتی متر ضخامت داشت و سرپر بود و از ته به وسیله فتیله آتش می شد و کله ای لبدار مانند کلاه بادنجان داشت که از مفرق ریخته شده بود و به طرف انتها کلفت می شد. دو چرخ بزرگ چوبی هم که تسمه آهنی بر دورش کشیده بودند و در 2 متر ارتفاع از زمین قرار گرفته بود، با سهولتی دلپذیر زنان و دختران را جهت بخت گشایی و مشکل گشایی به طرف خود می کشید. چون شایع بود توپیست نظر کرده شاه چراغ که با پای خود تا به اینجا آمده و با لوله‌ای آنچنان رو به قبله قرار گرفته است، لذا باید سببی باشد تا گره گشایی بخت‌های فرو بسته زنان و دختران بکند. بدین جهت هر شب جمعه از عصر بلند تا تاریکی شب زنها و دختران بی صاحب و مراقبی به دور آن جمع می شدند و از سر و کول آن بالا می رفتند و بر چرخهای آن با قفل، پارچه، نخ، تناب و تکه های چارقد و چادر دخیل می بستند و طلب حاجت داشتند. گاهی هم بر لوله آن سوار می شدند و از سر به طرف پایین سر می خوردند یا بر سر آن می نشستند و آن را می جنبانیدند و به خود می مالیدند و مطلوب نظرشان را نیت می کردند و مردان ولگرد و خانمبازهای خوش آب و رنگ هم میانشان می لولیدند و از زیر لوله به بالا نگاه می کردند و حظ بصر می بردند و به شوخی و باردی و متلک پرانی می پرداختند و بسا بی بند و بارهایشان را که به کوچه پس کوچه های تکیه منوچهرقان می کشندند و حاجت روا می کردند. مؤلف تکیه منوچهرخان را در حاشیه چنین معرفی می کند: بازار و تکیهی در کوچه مقابل میدان ارگ. و در معرفی بانی آن منوچهرخان گوید: بنای آن توسط یک مسیحی جاسوس و مأموری بی مذهب و به ظاهر اسلام آورده‌ای که نام خود را منوچهر گذاشته بود و به هنگام محرم در تکیه آن عزاداری می کرده، ضمناً این کسی بود که توانسته بود لقب فلان السلطنه پرانتز کذا در اصل هم جای لقب سفید است بگیرد و در قسمتی از جنوب به حکومت بنشیند و ثروت بی حساب به دست آورد. در ضمن محرک و پشتیبان بابی ها بود و همچنین در خست و لعامت زبان زد بود و نقص عضوی در رجولیت داشت، چنان که خوش طبعی در این بیت با الهام از او درماندگی خود را این گونه اظهار می کند: بی خایه را به قدر جهان مایه دادند، ما را به قدر مایه او خایه دادند. همان ماخذ حاشیه صفحه 37. این اطلاعات همه از نوع شایعات و یک کلاغ چل کلاغ های عامه مردم است. اولا لقب این مسیحی جاسوس و مأمور بی مذهب معتمد الدوله و نه معتمد السلطنه بوده است که نشان کمال اعتماد حکومت به اوست. ثانیا این مرد نام خود را برای تظاهر به اسلام منوچهر نگذاشته، چه در این صورت میبایست نام خود را محمد و علی و باقر و صادق و جعفر و تقی و نقی و اگر سنیست عمر و عثمان و ابوبکر و مانند آنها بگذارد. این شخص اصلا گرجی است و نام اصلی او در گرجستان پیش از افتادن به اسارت نیز نام ایرانی منوچهر بوده است. وی در ایران به اسیری و بردگی میافتد و آن نقص عضو را که مؤلف فاضلیات فرموده اند مالکان مسلمان و اربابان جدید او در وی ایجاد و او را اخته می کنند. بعد هم اسلام می پذیرد و سالیان دراز با صمیمیت به دولت ایران خدمت می کند تا جایی که لقب معتمد الدوله می گیرد و در کفایت و لیاقت به جایی می رسد که استاندار ایالت های بزرگ مانند اصفهان می شود. در ماجرای باب سید را در شیراز دستگیر می کنند و به سوی پایتخت می برند. در عصر محمد شاه قاجار 1250 تا 1264 هجری قمری، 1834 تا 1848 میلادی، در اصفهان نیز مثل جاهای دیگر متعصبان می خواستند بی هیچ تحقیقی او را تلف کنند و طعمه خشم و تعصب خود سازند. منوچهر خان گرجی مانع این امر می شود. شاید تمایلی نیز به باب پیدا می کند. پرانتز در آن روزها گرویدن به باب بسیار رایج بوده و بسیاری از بزرگان و رجال و درباریان و روحانیان و طبقات مختلف به دو روی آورده بودند. پرانتز بست. اما دولتیان سید را به مرکز و از آنجا گویا بدون وارد کردن او به تهران به آذربایجان میبرند و سرگذشت او اکنون مورد بحث ما نیست. وجود تکیه منوچهر خان معتمد الدوله در کوچه مقابل میدان ارگ، یعنی در قلب ناحیه‌ای که مرکز فرمانروایی شاهان قاجار بود، نیز حاکی از کمال اعتماد و اطمینان دولت به دوست. اگر در این میان ستمی از کسی به کسی رسیده باشد، این منوچهر خان بوده که گرفتار ستم جنگجویان ایرانی شده و در طول زندگی ناقص و معیوب و محروم باقی مانده. اما مثل آقا محمد خان قاجار انتقام این ستم و بی‌نصیبی را از مردم بیگناه نگرفته است. این مختصر برای دفاع از کسی که بر اثر ناآگاهی نویسنده‌ای که گویا سوء نیت هم نداشته مورد تهمت واقع شده و ستمی تازه علاوه بر ستمهای پیشین به دور رفته است یاد شد. برای کسب اطلاع دقیق‌تر در باب این شخص که جای آن به هر صورت در این کتاب نیست، باید به مراجع دقیق و دست اول تاریخی عصر قاجار رجوع شود. در اینجا فقط یادآوری می‌کنیم که دست کم 98 تن از شاعران درجه اول عصر قاجار این معتمد الدوله را ستودند، که یکی از آنان همای شیرازی، نیای استاد جلال الدین همایی است. این ستایش ها در کتابی به نام مدایح المعتمدیه اثر میرزا محمد علی مذهب اصفهانی متخلص به بهار جمع آوری شده است. پایان توضیح استاد دکتر محمد جعفر محجوب.